بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دهم جلسه درس فلسفه سیاسی با موضوع کتاب ادارات مساوی انصاف جانداره. خب ما در بخش دوم بودیم. چنان این شروع آخر درسته ما رو بخش دوم بودیم. مضمون اصل اول رو توضیح اجمالی داریم، وارد اصل دوم یعنی اصل تمایز شدیم و اون نمودار مشهور رو رسم کردیم که ببینیم منظور از اصل تمایز دقیقاً چیه. خب این یه نمودار رو داریم برای حساب میزان برخورداری حد اکثر برخورداران رو نشون میدیم و روی نمودار در روی ها میزان برخورداری حد اقل برخورداران نشون میدیم. البته ممکنه که سوال بکنه که چرا جامعه رو کلا دو طبقه در نظر گرفتیم. شما میتونید جامعه رو به 10 گروه نماینده ای تقسیم بکنید. دقت کنید، سلام علیکم. این بیشتر برخورداران و کمتر برخورداران همون جلسه پیش خیلی ببین مونوک ندیم. ناظر به یک شخص خاص نیست. به اصطلاح هم به اینها میگیم گروه های نماینده ای. گروه های نماینده یعنی یک طبقه ای که از جامعه که کمتر میزان درآمدی دارن و یه طبقه ای از جامعه که بیشتری میزان درآمد رو دارن. منتها ما نکته هستی اینجا اینه که چرا فقط اون دو گروه از اینها تمرکز کردیم. اونهایی که کمترین درآمد و اونهایی که بیشتری درآمد دارن چرا اون طیف وسط رو لحاظ نکردیم؟ دلیلش این هستش که اگر حالا عدالت مساوی انصاف محقق بشه که حالا گفتیم طبق اصل تمایز هر گونه نابرابری باید به نفع باشه که بیشتری نفع کمترین برخورداران برسه، این طیفی هم که این وسط قرار میگیرن چیه؟ منتفع میشن. یعنی در صورت تحقیق شرایط که نفع این حد اکثر باشه این طیف این وسط هم منتفع میشن. بنابراین ما نیازی نداریم که بخوایم همه رو لحاظ کنیم. بعد طبق این حالا قاعده اومدیم یه نمودار رو از کردیم که طبق این نمودار حالا حد شو پنجره تر شما در نظر بگیرید و گفتیم معمولات واقعیت ما زیر این خط 45 درجه هستیم، ولی نقطه مطلوب برای ما نقطه دی هستش که در اونجا میزان نفع در واقع حد اکثر حد اقل برخورداران حد اکثر شده و از این به بعد هر چی نفع حد اکثر برخورداران بیشتر باشه به نفع اینها چیزی اضافه نمیشه. وقتی نمودار چی شده اصطلاحا یه نزولی شده، یاد ریاضیات میگن نزولی شده. من تا یه نکته اینجا وجود داره، یه نکته بسیار مهمی که توی بند 18.3 داره توضیح میده. اون همین هستش که میگه یک ویژگی در واقع حالا مهمتره اصل تمایز این است که نیازمند رشد پیوسته اقتصادی در میان نسل‌ها برای ماکسیموم کردن پیوسته انتظارات حداقل برخورداران نیست. ببینید اصل تمایز داره میگه اون سیاستی پذیرفتنیه که میزان نفع حداقل برخوردارها رو چیکار بکنه؟ حداکثر. اینجا داره چی میگه؟ اینجا داره میگه اصل تمایز نیازمند رشد اقتصادی که به بیشینه کردن نفع حداقل برخورداران منتهی میشه نیست. و به نظر میرسه این دو تا گزاره در تعارض با هم باشن. یعنی یه جا داره میگه اصل تمایز اصل بیشینه سازه، یه جا میگه لازم نیست ما رشد اقتصادی داشته باشیم تا نه بیشینه بشه. پس این سخن که میگه یک ویژگی اصل تمایز آن است که نیازمند رشد پیوسته اقتصادی در بین نسل‌ها برای بیشینه کردن انتظارات کمتر برخورداران که در قالب ثروت و درآمد اندازه‌گیری میشود نیست، به نظر میاد که با بقیه حرفای راز جور در نمیاد و ما باید این رو توضیحش بکنیم و توضیح بدیم که منظور چیه. یعنی ببینید اگه بخوام این سخن رو دقیق‌تر توضیح بدیم، حالا طبق اون حالا توضیحاتی که تو بخش بعدی رالز میده، یعنی بخش بعدی اون بخش بعدی بخش چهارم که تو این بخش داره اصول رو ترسیم میکنه، تو بخش چهارم اصول رو بر نهادها اعمال میکنه و نتیجه میگیره که نهاد مطلوبش چیه. میگه نهاد مطلوب من یا دموکراسی مالکیت محور یا سوسیالیسم. اینها رو قبلا هم توضیح دادم. بنابراین از نظر اینها و به لحاظ مفهومی مباینتی بین لیبرالیسم و سوسیالیسم وجود نداره، کما که مباینتی هم بین سوسیالیسم و بازار آزاد وجود نداره. حالا این البته اختشاش مفاهیمه، یعنی تو ایران معمولا این دو تا رو
یعنی مثلا سوسیالیسم و کمونیسم و مارکسیسم و اینا معمولا جابجایی هم به کار می‌برن، در حالی که خب البته این دو تا با هم دیگه فرق می‌کنه. در صورت این ادعای رانز یه مقداری باید توضیح داده بشه، چون مدعیه که در دموکراسی حالا مثلا مالکیت محور، یعنی یکی از اون نظام‌های اقتصادی که اصل تمایز در اون برابر نمیشه، کمتر برخورداران ممکنه وضع اقتصادی بدتری از کمتر برخورداران دولت رفاه داشته باشن. چون توی حالا بخش چهارم می‌بینید قبلا هم توضیح دادم، راج معمولاً نظام مطلوب خودش که دموکراسی مالکیت محور باشه با چی مقایسه می‌کنه؟ با دولت رفاه. دولت رفاه چه دولتیه؟ دولتیه که یه حداقل اقتصادی رو برای همگان داره تضمین می‌کنه. چون دولت رفاه از طریق رشد اقتصادی پیوسته ثروت و درآمدی رو که به کمتر برخورداران میرسه حداکثر میکنه، بنابراین به نظر میاد طبق این بیانی که رالز داره میگه، که میگه اصل تمایز در واقع مستلزم رشد اقتصادی پیوسته نیست، با خود مضمون اصل تمایز در تعارضه. و شاید به نظر میاد رالز داره اینجا یه جوری رفع و رجوع میکنه که چرا بین دولت رفاه و دموکراسی مالکیت محور دموکراسی مالکیت محور رو انتخاب کرد. پس با توجه به اینکه رالز خودش داره تصریح میکنه به اینکه اصل تمایز مستلزم رشد اقتصادی پیوسته نیست، کاملا محتمل هستش که کمتر برخورداران از نظر اقتصادی توی دولت در واقع توی دموکراسی مالکیت محور از کمتر برخورداران دولت رفاه نفتگرا وضعیت بدتری داشته باشه. این پس چیزیه که خودش داره تصریح میکنه. حالا باید ببینیم که این ادعا چطور با اون ادعای اصلی که اصل تمایز به دنبال بیشینه کردن موقعیت کمتر بهره‌مندانه سازگاره. ببینید اون نکته‌ای که خیلی مهمه و باید بهش توجه بکنیم و حالا تو اشکالات بعدی هم این مهم میشه، چون راجع چند تا اشکال مطرح میکنه که در ادامه به اونها میرسیم، اینه که اصل تمایز در دل دو تا اصل دیگه داره تحقق پیدا میکنه. یعنی قبلا هم عرض کردیم اون اصول نسبت به هم یه تقدم چی دارن؟ اصطلاحا لکسیکال دارن یا تقدم قاموسی دارن. یعنی تا وقتی اصل اول اجرا نشه نوبت به اصل دوم نمیرسه، تا وقتی اصل دوم اجرا نشه نوبت به اصل سوم نمیرسه، یعنی حالا یا بخش اول اصل دوم یا بخش دوم اصل دوم. یعنی نمیشه مثلا به خاطر فرض کنیم رفاه اقتصادی آزادی های سیاسی رو نقض کرد، یا مثلا به خاطر پیشینه کردن نفع حداقل بهره‌مندان برابری منصفانه فرصت‌ها رو نقصیت باید اون اصول بالاتر اجرا بشه تا نوبت دست به پایتر برسه. پس از نظر رالز اصل تمایز در پیوند با آزادی‌های پایه که شامل ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی و همینطور برابری منصفانه فرصت‌هاست. خدمتتون عرض کنم که معنا پیدا می‌کنه. حالا اینو بعداً بیشتر توضیح می‌دیم، قبلا هم یه اشاره‌ای کردم. خود آزادی‌های پایه که گفتیم در دل خودش برابری ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی رو در بر داره و همینطور برابری منصفانه فرصت‌ها، خود این دوتا مستلزم این هستش که برای همه طبقات فرصت‌های واقعی برای کنترل سرمایه و ابزار تولید فراهم بشه. یعنی ما قبلا اینو عرض کردیم که ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی مستلزم چیه؟ مستلزم توزیع گسترده مالکیت ابزار تولید. حتی خود در واقع برابری منصفانه فرصت‌ها هم چون این چیزی رو الزام می‌کنه به این معنا که برابری منصفانه فرصت‌ها هم مستلزم ایجاد فرصت‌های واقعی برای همه طبقات درآمدی رو چیه؟ رو کنترل سرمایه و ابزار تولید. بنابراین این دو تا ویژگی که دو تا اصل قبل از اصل تمایز دارن که عرض کردن دو استلزام توزیعی اصول قبلی هست، باعث میشه که دو اصل قبلی نسبت به بیشینه کردن سهم درآمد و ثروتی که به کمتر بهره‌مندان میرسه و موضوع اصل تمایز هست اولویت پیدا بکنه. یعنی اگر میام به شما بگم در این جامعه شکاف ثروت و درآمد حداکثر میشه، ولی با حد اکثر شدن شکاف ثروت و درآمد میزان ثروتی که تو این جامعه داره تولید میشه بیشتر از وضعیت‌های دیگه است و به همین خاطر نفع کمتر برخورداران هم حد اکثر میشه، اصل تمایز این وضعیت رو میپذیره، یعنی شکاف ثروت و درآمد رو میپذیره. ولی اگر شکاف ثروت و درآمد اونطور که راست تصور میکنه مستلزم نفی ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی و نفی برابری منصفانه فرصت‌ها باشه، شکاف ثروت و درآمد بنابر اصل تمایز قابل پذیرش نیست. چرا نیست؟ چون تو تاسف قبلی تقبل کنید. بنابراین این سخنی که رالز داره میگه اصل تمایز مستلزم رشد پیوسته اقتصادی نیست، با اون سخنی که میگه اصل تمایز اصل بیشینه سازه در نگاه اول چی در تعارضه. ولی اگر دقت به این بکنیم که اصل تمایز در دل دو اصل قبلی داره تحقق پیدا میکنه و دو اصل قبلی استلزامات توزیعی مخصوص به خودشون رو دارن، این تعارض ظاهری رفع میشه. پس رالز آشکارا ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی و فراهم شدن برابری منصفانه فرصت‌ها رو به عنوان یک معیار در برابر کنترل سرمایه و تمرکز قدرت اقتصادی در دست‌های خدمتتون عرض کنم طبقه مالکان قرار میده که در نسبت کار مزدوری با کارگران قرار میگیرن. یعنی شما میتونید یه جامعه رو تصور بکنید که آقا این فلانی خیلی آدم کارآفرینیه، خیلی خلاقه، ثروت رو در دست این قرار بدیم و بقیه جامعه در خدمتتون عرض کنم نسبت کار مزدوری با این آدم باشن. کار مزدوری یعنی که اون دستمزد بده بقیه هم بگیرن که بقیه بشن کارمنده این آقا. میدونید خب این یه نکته‌ایه که خیلی به لحاظ حالا هم نقدهای مارکسیستی و هم خود اینها در واقع بهش توجه میکنن از جهت دموکراسی در محل کار. یعنی یکی از چیزایی که خیلی هم مارکسیست‌ها بهش توجه میکنن هم لیبرال‌های چپ این هستش که یکی از مهمترین وجوه عزت نفس و یکی از مهمترین وجوه آزادی در جامعه خود دموکراسی در چیه؟ در کنترل اون در واقع محل کار و اون بستر ابزار بستر تولید ثروت هست. پس توزیع گسترده و منصفانه محصولات همواره مستلزم یک نظام اقتصادی است که با کاپیتالیسم ناسازگاره. به طور مشخص برابری منصفانه فرصت‌ها در به دست آوردن قدرت اقتصادی شامل کنترل کارگران بر سرمایه و ابزارهای به کار رفته در تولید هستش و این بر بیشینه کردن سهم درآمد و ثروتی که به کمتر بهره‌مندان میرسه اولویت داره. پس یکی از مهمترین وجوه برابری منصفانه فرصت‌ها ایجاد فرصت برابر برای کنترل مالکیت ابزار تولید یا کنترل ابزار تولید که اینو تحت عنوان دموکراسی در ورک پلیس، دموکراسی در کنترل محل کار روش بعضن بحث کردن. علاوه بر این یه نکته دیگه که باید به شما بگم این هستش که خود اصل تمایز هم صرفاً ما رو به سمت این که فقط ثروت و درآمد کمتر بهره‌مندان رو حد اکثر کنیم نمیبره. ببینید ما گفتیم که هر دو تا اصل به دنبال چی هستن؟ به دنبال اینکه یک سری مواهب پایه رو در جامعه چیکار کنند؟ توزیع کنند. درسته اینو گفتیم. حالا یه سری مواهبی حداقلی از مواهب پایه، یه میزان ضروری از مواهب پایه با کدوم اصل تضمین میشه؟ اصل اول. مواهب پایه‌ای که به دست حداقل بهره‌مندان میرسه با کدوم اصل حد اکثر میشه؟ اصل تمایز. پس اصل تمایز صرفاً ناظر به ثروت و درآمد نیست، گرچه ما حداقل بهره‌مندان رو با ثروت و درآمد داریم مشخص میکنیم، ولی اصل تمایز صرفاً به دنبال بیشینه کردن ثروت و درآمد نیست. اصل تمایز به دنبال بیشینه کردن یک فهرست کاملی از مواهب پایه شامل قدرت‌ها و فرصت‌های کمتر برخورداران برای دسترسی به چیه؟ مالکیت ابزار تولید. پس اگر لازم بیاد که قدرت‌ها و فرصت‌هایی که باید حد اکثر بشن شامل کنترل بیشتر کارگران بر سرنوشت اقتصادی و فرصت‌های افزایش یافته برای مشارکت در تولید اجتماعی باشه، قابل درک است که چرا دموکراسی مالکیت محور ممکنه در نهایت ثروت و درآمد کمتری رو برای کمتر برخورداران نسبت به دولت رفاه سرمایه‌داری فراهم بکنه. چرا؟ چون لیست مواهب پایه‌ای که داره حد اکثرش میکنه برای کمتر برخورداران چیزی بیش از ثروت و درآمده. از جمله چی؟ احساس عزت نفس. یعنی اگر شما به این نتیجه برسید که یه نفر اگر تسلط داشته باشه، کنترل داشته باشه بر ابزار تولید، برای اون که درآمد کمتری داشته باشه، اینجا یه استراحت تریدافی پیش میاد، یه مصالحه‌ای پیش میاد بین دو تا چیز، دو موهبت پایه، یکی عزت نفس و دیگری چی؟ عزت نفس. یکی در واقع ثروت درآمد و دیگری عزت نفس. و این مسئله خیلی مهمه. یه خانومی هست به اسم خانم الیزابت اندرسون، البته من اینجوری ننوشتم الان خاطرم اومد، اون رو این موضوع در واقع مسئله دموکراسی در محل کار و مسئله این که در واقع خود رابطه مزدوری بین کارگر و کارفرما منجر به چت تواکی میشه. حرفای زیادی زده بعضی جمله این که اخیراً یه کتابی نوشته تحت عنوان Private Government، دولت خصوصی چگونه کارفرمایان در زندگی ما حکومت میکنند. یعنی در واقع اگر شما مالکیت ابزار تولید رو در دست یه عده خاصی محدود بکنید، این توابع اخلاقی خاص به خودش رو داره و از جمله این هستش که در واقع ممکنه که درآمدهای انسان‌ها حداکثر بشه، ولی اتفاقی که میفته چیه؟ ممکنه آدم‌ها عملاً تو زندگی نوکر یه سری آدم‌های دیگه بشن. همون آره مثالی که جلسه پیش شما رو به عنوان تنظیم نمونه دادم، واقعیت خیلی ممکنه که رخ بده. بله.
الان اگه توی وضعیتی مثلا کمتراف داره درآمدی داشته باشن، بعد ما میگیم که درآمد اون دهکای بالا رو ده برابر میکنیم، ولی مثلا ده درآمد این کم طرف خود رو دو برابر میکنیم. اصل تمایز این وضعیت دوم ترجیح میده،
اصل تمایز قطعا رو ترجیح میده.
بعد خب ولی این شکافی که ایجاد میشه شاید در
این شکافه با توجه به دو تا اصل اول در تعارضه که حالا ایرادای بعدی که راج میگیره ناظر به همین اصل تمایز اون وضعیت دوم انتخاب میکنه، ولی عدالت به مساوی انصاف وضعیت دیگه ای رو انتخاب میکنه.
آها، یعنی کل نظریه
رو اگه در نظر بگیریم اون وضعیت دوم. به کل بحث سر اینه، ببینید ما همه این حرفا که داریم میزنیم جور ایده های خلاصه پیچیده و قرم به سلومه که دارم میگم میبافیم، کل حرف اینه که اصل تمایز رو به تنهایی برای انتخاب یک وضعیت نمیتونید ملاک قرار بدید. اصل تمایز در دل دو تا اصل دیگه معنی پیدا میکنه. حالا من یه مثال عددی میذارم که روشن‌تر بشه. پس ببین حرف آخر من اینه، اینو بگم و دیگه از این در واقع ابهامی که تو این عبارت راز بود دست بشین. ببینید در حالی که کمتر برخورداران در دموکراسی مالکیت محور از درآمد کمتری ممکنه بهره ببرند، اما در این حال قدرت ها و فرصت بیشتری رو شامل تأثیر سیاسی مؤثرتر و برابرتر و وضعیت اجتماعی برابرتری در نسبت با ثروتمندان دارند و این قدرت ها و فرصت ها در میان مبانی اولیه عزت نفس در جامعه دموکراتیکه. من دقیق بفهمید مفهوم عزت نفس برای راج به عنوان یک موهبت پایه بسیار مفهوم مهمیه که شاید یکی از اون میراث های روسویی در اندیشه راج هم باشه. یعنی شما وقتی میرید رساله در واقع نابرابری روسو رو هم نگاه میکنید، یکی از مهمترین در واقع دلایلی که تو نفی نابرابری داره مطرح میکنه چیه؟ مخدوش شدن عزت نفسه. ولی دقت کنید ما دو تا مسئله توامان داریم، یکی مسئله نابرابریه و یکی مسئله چیه؟ فقر. اصل تمایز بیشتر ناظر به فقره، یعنی داره میگه آقا شما برابر اصل تمایز آدم ها رو از اون وضعیتی که مثلا درآمدشون 10 واحده میارید تو اون وضعیتی که درآمدشون 20 واحده، یا میارید تو اون وضعیتی که درآمدشون چیه؟ 30 واحده. یعنی دارید حد اکثر میکنید. ولی دو اصل قبلی بیشتر ناظر به چیه؟ نابرابریه. یعنی از نظر اصل تمایز نابرابری به هیچ صورتی، یعنی در واقع گستردگی نابرابری در صورتی که به نفع حداقل بهره‌مندان منجر بشه به هیچ شکلی نامشروع نیست. یعنی ببینید مطابق اصل تمایز ببینید دو سناریو رو دیگه انتخاب میشه، یک، ده، صد، دو و مثلا دو ازده کدوم انتخاب بکنه؟ قطعا دومی انتخاب بکنه، یعنی به لحاظ مدل ریاضی دومی انتخاب میکنه. ولی این دومی در واقع با اصول قبلی در تعارض، یعنی این نابرابری، چون ببینید مسئله فرق رو که من از یک اومدم رو دو پس یه مقدار فرقم کمتر شده، ولی مسئله نابرابری فاصله است که بین دو طبقه داره شکل میگیره که حالا البته ایراد بعدی رو هم ناظر به همین است.
مثلا برای تضمین آزادی سیاسی رو با اهمیت‌تر از تضمین درآمد
بله، تضمین آزادی سیاسی رو ببینید، این که دارید می‌فرمایید تضمین آزادی سیاسی رو بیشتر از آره، می‌دونید به چه دلیلی؟ به این دلیل که اینو قبلا هم توضیح دادیم، ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی زیر اصل اول تضمین میشه، چون اگر خود اون تضمین نشه منجر به نابرابری در خدمت مثلا ثروت درآمد و البته بعد در قدرت سیاسی میشه. اگه نکته دیگه‌ای هم بهش دقت بکنید که حالا بعداً بیشتر توضیح میدیم، اونم این هستش که اصل تمایز اصل معامله‌ای به مثل، یعنی این اصل یک اصلی است که ناظر به این نیستش که ما حالا یه سبد کالایی داشته باشیم این رو چطور بین افراد تقسیم بکنیم؟ اینو قبلا هم توضیح دادیم. اصل معامله به مثل یعنی این که ما توی جامعه‌ای هستیم، با همدیگه وارد همکاری شدیم. چه اصلی باید برای این همکاری ما و این در واقع مشارکت متقابل ما در تولید ثروت وجود داشته باشه که همگان چی باشن؟ احساس منصفانه بکنن از نتیجه‌ای که به دست میاد. پس به این اصل توجه بکنید که اصل معامله به مثل که الان البته بعدا در مورد این یه توضیحاتی خواهم داد، این اصل معامله به مثل یکی از طبعاتش این هستش که موضوع قرارداد چه کسانی باشن؟ موضوع قرارداد تنها کسانی باشن که در تولید ثروت جامعه مشارکت فعال داشته باشن. به همین خاطر اصل تمایز خدمت رو عرض کنم اصطلاحا نان هیومن انیمال ها رو، حیوانات غیر انسان رو از موضوع خودش چیکار میکنه؟ کنار بذاره. یکی دیگه از دلایلی که ما نمیتونیم عدالت جهانی داشته باشیم دقیقا چیه؟ همینه، چون ما در واقع تولید ثروت در سطح ملت ها به اون معنا نداریم. البته این در واقع کارتل های فراملی مقدار این مسئله رو مخدوش میکنه، ولی به هر حال باز تو همین بحث در واقع اصل تمایز به این دقت بکنید که یکی از چالش های اصلی بحث عدالت جهانی اینه. این من الان تو ایران نشستم، تو عراق نشستم، یا تو آمریکا نشستم، بالاخره دارم در تولید ثروت جهانی مشارکت میکنم دیگه، یا مثلا تو کره هر جایی. ولی اون آدم توجه در واقع کشورهای خیلی بدبخت، یعنی اونایی که در واقع فقر مطلق روش دارن، مثلا کشورهای آفریقایی، ما الان مثلا تو ایران به اون معنی شاید فقر مطلق نه، فقر مطلق، فقر مطلق یعنی مثلا دارن محتاج یه نونی مثلا از تو زباله بردار بخوره، فقر مطلق که میگیم یعنی اون کشورهای آفریقایی که اساسا تو این فرآیند تولید ثروت مشارکتی ندارن اساسا از موضوع بحث خارج میشن، حیوانات از موضوع بحث خارج میشن، که حالا اینا در واقع یه نقیصه هایی است که تو نظریه رالت بعدن بهش اشاره میشه. و حالا یه خانمی به نام مارتا نوسبام یه کتابی نوشته که ناظر به همین مسئله بود و سعی کرد رفع بکنه، حالا اگر فرصتی شد در جلسه بعدی کمی بیشتر بهش اشاره می‌کنم. بله،
این مفهوم عزت نفس برای راز جنبه فردی داره، یعنی یه مفهوم صرفا
روانشناسی؟ نه نه، قبلا خودش هم گفته بود. نه نه، این قبلا خودش گفته. ببین عزت نفس که داریم میگیم دو تا جنبه داره، یکی جنبه سوبژکتیو داره، یکی جنبه ابجکتیو داره. ما از عزت نفس که به عنوان موهبت پایه صحبت میکنیم، مواهب در واقع مبانی اجتماعی عزت نفسه، یعنی اینکه من احساس عزت نفس میکنم یا نمیکنم یه مقدار زیادی ممکنه به اختلال های روانی من مرتبط باشه، یعنی مثلا ممکنه خیلی آدم ثروتمندی باشه همواره احساس شکست بکنه. مسئله این هستش که به لحاظ اجتماعی چه در واقع ابزارهایی و چه نعماتی باید در اختیار افراد باشه تا در واقع احساس عزت نفس اونها به طور معمول خدشه دار نشه،
یعنی اگه مثلا عزت نفس فردی زیر سوال بره، اگه اثر بعدی که روی جامعه،
نه نه، به دلیل اثر بعدی که روی فرد میذاره، به این دلیل که این مواهب پایه تأثیرشون چیه؟ اینها ابزارهای همه منظوره‌ای هستن برای اینکه انسان‌ها تصویر خودشون از خیر رو دنبال بکنند. این اصلا مسئله نیستش که تأثیر منفیش رو جامعه چیه، مسئله این هستش که ما به هر انسانی در جامعه لیبرال و جامعه دموکراتیک این فرصت رو بدیم تا تصویر خاص خودش از خیر رو بتونه دنبال بکنه. بنابراین مسئله عزت نفس هم به عنوان موهبت پایه از این جهت هستش که انسان نسبت به اون هدفی که در زندگی داره احساس چی بکنه؟ یه جور احساس عزتی بکنه.
یه جور تعریف کننده آزادی
لیبرال عزت نفس این فقط تعریف کننده آزادی لیبرال نیست، حتی تو اون جامعه‌ای که شما فرض کنید جامعه نفت‌گرا البته نباشه، یه جامعه‌ای مثلا فرض جامعه دینی، جامعه دینی جامعه‌ای نیستش که جامعه نفت‌گرا باشه، جامعه‌ای که میگه من برای تک تک انسان‌ها فرصت در واقع رسیدن به یک سعادت برینیو که حالا دین اینو توصیف کرده فراهم می‌کنه. تو اونجا هم باید مسئله عزت نفس مطرح میشه. و ما یعنی یه حدیث نداریم، ده ها حدیث داریم مثل لا معاش له لا معاد له، کسی که معاش نداره معاد نداره، اگر فقر از یه در دیگه بیاد بیرون ایمان از در دیگه داخل بشه ایمان از در دیگه میره بیرون، نم در قبر خوابیدن بهتر از در فقر زندگی کردن. احادیث مکرر داریم، یه حدیثی از پیامبر است میگه بارک الله للخبز، برکت بده خداوند به نان، لولا الخبز ما صلینا و ما صمنا، اگر نون نبود ما نه در واقع نماز بخونیم نه روزه میگیریم. حالا البته ممکنه شما اینا رو بگید بگم آقا اینا مارکسیستی، ولی هیچ ربطی به حرفای مارکس نداره. این مارکس یه نظریه اجتماعی داره ترسیم میکنه، اینا ما اگه بتونیم اینو جا بندازیم که مارکس داره منطق تعامل اجتماعی رو ترسیم میکنه، این هیچ ربطی به مارکس نداره. دارم میگم آقا بیمایه فطیره، اگه طرف گرسنه بود نمیتونیش بیا خوش بریم مثلا نماز جمعه بریم راه پیمایی بریم فلان، نمیشه. ولی در یه حکومت دینی اصیلا میخوام بگم هر تصویری از سعادت که ناظر به تک تک انسان ها باشه، نه جامعه نفت‌گرا. جامعه نفت‌گرا اگه یه عده خاصی هم، البته نه نفت‌گرایان هم به صراحت این رو نمیگن، از حرفاشون این لازم میاد که اگر سعادت جمعی، یعنی نفت جمعه، جمع سعادت انسان ها، حد اکثر کردن جمع سعادت انسان ها مستلزم این باشه که یه عده‌ای از انسان ها از سعادت محروم بشن، این با نفت‌گرایی در تعارض نیست. اینو بذارید کنار. میگم تو اون جامعه‌ای که پرفکشنیست فکر، یعنی حاکمیت یعنی میخوام بگم یک نظام سیاسی پرفکشنیست در اون حاکمه، به این معنی که میگید برای تک تک آدم ها باید یک سعادتی محقق باشه، حتی اونجا مسئله عزت نفس مطرح میشه. خب نکته بعد این استش که رالز میگه چرا ما تو این بحث در واقع تعیین شاخصهای حداقل بهره‌مندان به صراحت جنسیت و نژاد رو در بین اون امور تصادفی که مطرح کردیم، تصادف در طبقه، تصادف در توانایی های خدمت کنم طبیعی، چرا خدمت کنم که نژاد و جنسیت رو مطرح نکنیم؟ چون نژاد و جنسیت هم میتونه در یه جامعه منجر به چی بشه؟ منجر به این بشه که آدم ها موقعیتشون بالا پایی بشه. پاسخ رالف چیه؟ چرا ما جنسیت و نژاد رو جزء اون در واقع اموری که به طور تصادفی منجر به نابرابری میشه قرار نمیدیم؟
پیش
فرض
گرفتیم که
تاثیر نداشته باشه. نه، اینا پیش فرض نمیتونیم بگیم. این پاسخی که خودش میده اینه، میگه من دارم در مورد نظریه ایدئال صحبت میکنم. و تو نظریه ایدئال فرض من این هستش که این مسئله دیگه حل شده است، که جنسیت و نژاد قرار نیستش که جزء اموری باشه که نه، این پیش فرض گرفتن، یعنی پیشفرض نگرفته که اثر نمیذاره، یعنی بنا رو بر این گذاشته که اگه جامعه ایدئالی باشه که اصول دموکراتیک برش حاکم باشه، این دوتا چیز یعنی جنسیت و نژاد روی موقعیت اجتماعی انسان ها اثر نگذاره، که حالا توضیحات مفصل تری میده که من دیگه بخوام حالا وارد اینها بشم چون خیلی طول میکشه، من دیگه ازش در نظر میکنم. اما دو تا اعتراض دیگه هم به اصل تمایز مطرح میشه. قبلی که گفتم رالف خودش صریح صورت‌بندی نکرده بود، ولی گفتم اون جمله‌ای که اونجا میگه با مضمون اصل تمایز در تعارض، مگر اینکه ببینیم اصل تمایز در دل دو اصل دیگه معنا پیدا میکنه. من عذر میخوام اگه بذارید من صریح مطلب میگم، چون خواهم اگه امروز بشه این بخش رو تمام بکنیم و وارد بخش سوم بشیم. حالا اگه وارد بخش سوم نشیم لاغر بخش دوم تمام بکنیم. دو مثال نقض رو رالز سعی میکنه به اصل تمایز وارد بکنه. اولیش اینه، میگه فرض کنید این نقطه افکتیو نمودار اوپی، این نمودار اوپیه دیگه، نقطه افکتیوش نقطه دی، این نقطه افکتیوش به گونه ای باشه که میگه نمودار rises very slowly to its maximum. این یعنی چی؟ یعنی خیلی با شیب کمی بره به سمت ماکسیمم میشه. یعنی این شما رو میتونید اینجوری ترسیم بکنید، یا رو که اینجوری ترسیم بکنید. تعمال هم اینجوری کشیدم که در حال حتی اکثر بهره‌مندان توی نقطه مقدارش توی نقطه افکتیو یکی باشه، ولی در حال حتی اقل بهره‌مندان چی باشه؟ خیلی متفاوت باشه. یعنی ببینید اون نمودار اول اینجوریه که مثلا اگه حد اقل بهره‌مندان درآمدشون دوه، مثلا حد اکثر بهره‌مندان درآمدشون چقدره؟ چهار. اگه سه مثلا واسه اینا هفت، اگر مثلا هفته واسه اینا مثلا یازده مثلا میگم. اما تو این دومی چجوری میشه؟ تو این دومی اینجوری که اگر درآمد حد اکثر حداقل بهره‌مندان دو باشه، حد اکثر بهره‌مندان سه باشه، برای اینا نوه، هفت باشه، این دفعه برای اینا چیه؟ پنجه. اشکالی که اینجا به وجود میاد چیه؟ یعنی این حالت دوم چه اشکالی داره که مورد اول نداره؟ نابرابری، نابرابری بسیار وسیعی که تو اون حالت دوم وجود داره. یعنی حرف اینه که من اگر اینجا سه تا داشتم رسیدم به هفتا، چهار تا به میزان درآمدم اضافه شد. به میزان نابرابری چهار اضافه شد؟ نه هیچی، چهار تا بود اینجا هم چهار تا. حالا شما فرض کنید اصلا نمیذارم دوازده که اینو داری واقعی تر بشه، ولی اینجا درآمدم دو بود، این بود سه، من از دو رسیدم به هفت، پنج تا به میزان درآمدم اضافه شد، ولی نابرابری از یک رسید بشن به چهل و سه. درسته؟ دو برابر که میگیم یعنی فاصله، یعنی شکاف درآمد دیگه، نابرابری منظورم. خب به نظر میرسه این مقداری با شهودات اخلاقی ما در تعارض باشه، یا اصلا شما یه حالت دیگه رو ترسیم کنید. این نمودارا رو یه خورده اسمسر کنید، یه خورده هموارترش کنید. مثلا یک، دوه، دو مثلا دویزار. حالا من چون که رو این در واقع مقیاس هایی که ما داریم باید مثلا این رو میتشتم، فرض کنید. اینجا باید تفتر شده. خب اصل تمایز در هر صورت این نقطه رو انتخاب کنند، من خود این نقطه رو انتخاب کنند و این به نظر میرسه که با اون دریافت اولیه ما از برابری دموکراتیک در تعارض بشه. یعنی چه انتخابیه که اصل تمایز داره انجام میده؟ پاسخ رالف اینجا هم مثل همون پاسخ قبلیشه، یعنی مبناش همونه. اینکه ببینید اگر در یک جامعه ای برابری منصفانه فرصت‌ها تحقق داشته باشه، برابری منصفانه فرصت‌ها یعنی چی؟ یعنی آدم‌ها با استعداد طبیعی شانس برابری داشته باشن. برای چی؟ برای تصاحب مناسب جامعه. یعنی اگه دو نفر هوش یکسانی دارن، هر دوشون بتونن مثلا پزشک بشن، مهندس بشن، نجار بشن، هر چیزی دیگه. اگر در یک جامعه برابری منصفانه فرصت‌ها تحقق داشته باشه، اساساً هیچ وقت این دو تا سناریو رخ نمیده، چون برابری منصفانه فرصت ها منجر به چی میشه؟ منجر به توزیع منابع ثروت و درآمد میشه. پس مهمترین پاسخی که اینجا رالز داره میده چیه؟ مهمترین پاسخش اینه که همون پاسخی که قبلا داده، اگر اصل تمایز در دل دو اصل قبلی معنا پیدا بکنه و تحقق پیدا بکنه، اساساً این سناریوهایی که ما اینجا رسته این حالت غیر سناریو اول، سناریوهایی است که در واقعیت امکان تحقق نداره. اما دومین ایرادی که مطرح میکنه چیه؟ دومین ایراد اینه، میگه که فرض کنید که اون نقطه P، یعنی همون نقطه باشه D، یعنی نقطه بهینمون، بعد از در واقع رسیدن به، در واقع بهتر بگیم اینجوری بگیم، نمودار بعد از رسیدن به نقطه بهینه خیلی اسلو پایین. یعنی چی؟ اینها رو با اون مثالای عددی توضیحه قابل در واقع درکه. تو این کتاب هر کسی اینا دارید از در واقع شیب کم و زیاد سنس نداشته باشه، اینا داری فهم مثالای سخت شد. این حرفش ما اینجوری داریم این بالا میرسیم به نقطه بینه، بعد اینجا که میرسیم بگیم اینطوری میرسیم. این تو واقعیت عددی چی میشه؟ تو واقعیت عددی اینجوری من میگم مثلا فرض کنیم اینجا نقطه یک کن، مثلا حالا بگیم یک کنیم، حتی یک کنیم میشه برای فرض کنیم اینجا هم باشه نقطه مثلا چهار و سه، اینجا هم باشه نقطه شیش و مثلا دو نقطه یا مثلا هفت و دو نقطه. درسته؟ تغییر رو این نمودار هم درسته هم دیگه. خب پس یک و چهار، یک و یک، چهار و سه و چهار، من نقطه بعدی چند؟ 2.9 دمو بعد. اصلا مهندس کدوم انتخاب میکنه؟ 3.4. ولی خب شما دارید میبینید که به خاطر یه دهم درآمدی که میخوایم از فقرا کم نشه، سه واحد درآمدی که از اغنیا داره به اضافه میشه رو چیکار میکنیم؟ قربانی میکنیم. پاسخ به این چیه؟ خب چرا تو واحد اقتصادی این اتفاق نمیفته؟ چی؟ یکی جوابی داد. آره. مالیات پلکانی مانعی هستش. برای میگه تو جامعه که ما داریم مالیات پلکانی داریم. هرچی درآمد میره بالا چیکارش میکنن؟ ازش مالیات میگیرن. البته میدونه دیگه اینا خب همیشه یه تبعاتی که داره. اگه نگه مثلا برید با یه نفر که تو سوئیسه مثلا یا تو فنلانده مثلا صحبت کنید که تجربه جامعه آمریکا رو داره، نسبت مالیات پلکانی خیلی با تنفر یاد میکنه. دلیلش چیه؟ چون انگیزه کار بیشتر از اونی که داره در واقع مالیات پلکانی میده داره میگیره دیگه. یعنی آزاد مالیات پلکانی شاید مثلا برای کل جامعه خیلی خوشایند باشه، ولی اون طبقات بالای درآمدی همواره نسبت بهش ناراضی. مثلا این از یک کسی از هلند اومده، از مثلا کشورهایی که یه مدل دموکراسی سوسیال توش حاکمه، بپرسید معمولا هلند، فنلاند، دانمارک، نروژ، اینا اینجوریان. اینا معمولا این قضیه مالیات پلکانی رو ازش با رضایت یاد نمیکنن. خصوصا ما ایرانی‌ها که از ایران میایم که عادت داریم معمولا مثلا 400 بدیم 500 بدیم گردش مالی بدونیم که صفر تومن مالیات بدیم حسابمون شرط کنیم، خیلی از این چیز خوشمون نمیاد. ولی در اصل پاسخی که راز میده اینه که مالیات پلکانی این رو خنثا میکنه. این چیزایی که راز داره میگه در واقع این در واقع توصیفات که از دموکراسی مالکیت محور اینها میکنه، البته اینا تو هیچ جامعه‌ای به لحاظ واقعی تحقق پیدا نکرده، ولی سیاستایی که در واقع تو اون کشورهای اروپایی اسکاندیناوی اصطلاحا میگن یا حالا کشورهای خود قاره اروپا به جز انگلیس حاکمه، تا حدی البته به اینها نزدیک، ولی تو واقعیت مثلا دموکراسی مالکیت محور شاید اصلا تو تاریخ بشر تحقق پیدا نکرده.
متوجه
نشدم چجوری مالیات پلکانی چه جوریه؟ مالیات پلکانی اینجوریه که الان شما درآمد چقدره؟ مثلا یه که این 3 این اگه مثلا فرض کنید درآمد شد 5، به خاطر مالیات پلکانی 5 واقعا بهش نمیرسه، نه اولا مثلا 3.5 بهش میرسه. مالیات پلکانی اینجوریه دیگه، به یه پله های درآمدی در نظر میگیرن. این همین الان تو کشور ما البته مالیات پلکانی تو این قوانین جدید وجود داره دیگه. 3 تا پله، 4 تا پله درآمدی هست. 4 تاش چیه؟ اونا که نه زیر خط فقر نه، اونا که زیر حداقل درآمد هم نه، ممکنه اونایی که داره 10 درصد ده با این حسابای فعلی زیر خط فقر باشه، چون خط فقر اگه بگیری 8 میلیون اونی که زیر این مقداری باشه کلا از مالیات معاف. اونی که بین اون دوتا پله باشه چند درصد میگیره؟ 10 درصد مالیات درآمدی. متأ دقت کنید، من چون قبلا بچه‌ها درس می‌دادم به اون مابعد تفاوت مالیات درآمد می‌گیره، ولی اونجوری که اون یکی درآمدش از اون کسی که مالیات معاف کمتر میشه. یعنی اگه زیر 2 میلیون معاف بود، یکی درآمدش رو 2500 چقدر مالیات میده با 10 درصد؟ 50000 تومان. با اون 500 از اون 500000 تومان مالیات کم می‌کنه. مثلا بین 2 میلیون تا 7 میلیون مالیاتش چقدره؟ 10 درصده. بین 7 تا یه مقدار 20 درصده، بالاتر از اون چقدره؟ 35 درصد. تا جایی که من الان میدونم تو قانونهای فعلی آره 35 درصد تو ایران. آره. به طور کلی ببینید مالیات پلکانی مشکلش اینه دیگه، تا وقتی برابره شما دارید میگید که من دارم پول میدم به جامعه امنیت میخرم، مثلا پول میدم به جامعه آسفالت مثلا جاده رو میخرم، ولی به نفذ این که پلکانی شد در واقع با چی گره میخوره؟ با یه سیاست باز توضیحی. و این از در واقع تو با دیدگاه کسانی که خدمت رو ارز کنن مالکیت رو مطلقاً محترم میشمونن و مطلقاً معتقدن که نمیشه در مالکیت انسان ها تصرف کرد، چیه؟ در تعارض. این دوتا مثال نقض هم توضیح دادیم و مثال نقض دوم که آخرین مثال نقض است که اونم حالا توضیح بدیم و این بحث رو تموم بکنیم، یعنی بحث ایرادهایی که به حسن تموز مطرح شده، این هم چیم مثالی که شما هند دلار 800 میلیاردی رو تصور بکنید. هند دلار 800 میلیاردی در واقع هندیه که ظاهرا مستعمره انگلیس بوده. ما دو تا طبقه به این جامعه داریم، هندی ها و بریتانیایی ها. درآمد اینها رو تصور بکنید. 100 120 115 100 110 و 104. این از تمامی کدوم انتخاب میکنه؟
120
کدوم رو؟
120
سومی رو؟ خب نه دیگه نها کن اون وریش کار بکنه این خواهی در بیاد. اشکال دقیقا همینه دیگه، اشکال دقیقا همینه که داریم میگی. ببین اونو حرفش همینه میگی، ببین ما که کار نداریم امریکی کیه، بریتانیا این کیه، ما داریم میگیم که تو کدوم سناریو کمترین درآمد داره. در واقع این نمودار با اون روش معمولی که ما داریم میریم جلو اینجوری باید نوشته بشه. 100 110 120 و 115 و 104. درسته اینجوریه. خب کدوم حالت رو انتخاب میکنه؟ قاعدتاً سوم. بعد این هندی رو باید میگردن و میگردن ما آدمای بدبخت این جمعه بودیم، این بریتانیا میزن تو سر ما، حالا آخرش هم که همون شد، باید این انتخاب میکردیم. این چه عدالتی آقای رالز که مثلا تو داری وعده میدی به ما؟ حرف رالز اینه که در یک جامعه ایدئال، میگه تو جامعه که جامعه استعمار زده باشه، البته حرف شما درسته، جامعه استعمار زده شما مثلا به هندی‌ها بیشتر پول دادید، حالا هرچه بیشتر بدید بهشون بیشتر لطف کردید. ابتدای عدالت هم همینه، چون اینا مثلا قرن‌ها یا صدها سال مثلا ده‌ها ساله که در تحت استعمارن. ولی در جامعه ایدئال یه اصطلاحی رو به کار می‌بره، میگه ما نشانگر صلح نداریم، رژد دیزاینیتور نداریم، نمی‌گیم آقا فقرا کیان هندیان. فقرا نه هندیان، نه افغانیان، نه ایرانیان، نه ترکان، نه کردان، فقرا هیچ کدوم از اینها نیستن. اگر در یک جامعه برابری منصفانه فرصت ها محقق بشه، هیچ قومیت خاصی تبدیل به در واقع طبقه کمتر برخوردار نمیشن. یعنی اگه برابری منصفانه فرصت ها توی کشوری توزیع بشه، نمیتونه بگه آقا این بلوچا مثلا فرض کنید که کمتر برخوردارن، باید هر سیاستی میذاریم به نفع اونا باشه. یا مثلا چیزی که مثلا شما تو جامعه امروز ما میبینید دیگه، معمولا حاشیه ها یه احساس کمتر برخورداری دارن. این به خاطر اینکه برابری منصفانه فرصت ها وجود نداره. تو برابری منصفانه فرصت ها در هر صورت یه طبقه کمتر برخورداری شکل میگیره، یعنی نابرابری وجود داره، منتها نابرابری ناظر به اصطلاحا یک نشانگر صلح نیست. یعنی یه گروه بدبختی شما همیشه تو جامعه ندارید که بگی آقا اینا که مثلا فرض کنید کمتر برخوردارن.
مثلا در وجود در واقع همین دیگه، مثلا از این ور ما تو خاطر نشانگر صلح بگیم دست فروشا مثلا تحت ظلم هم مثلا میبینید دست فروشی کنن، اما دولت داره میگه آقا اینا بعضن از مغازه‌دار بیشتر درآمد دارن، مالیات
هم نه یه لحظه دقت کنید، بسره دست فروش و یه طبقه یه در واقع صنف خاص نیستا، یه نژاد خاصه، یه قومیت خاصه. دست فروش که یه قومیت خاص نیستن که.
نه
نشانگر صلح اگر نشانگر صلح اگه صنف باشه مشکلی نداره، چون شما داری میگی مثلا تو این جامعه خاص حداقل درآمد به این صنف خاص گره خورده، اشکال نداره. ممکنه بیا جامعه دیگه مطمئنی باز باید دقت بکنید که نمیتونید بگید منظور از طبقه کم در برخورداران دست فروشان مترو هستن، چون باز ممکنه به جامعه تغییر بکنه. طبقه کمتر برخورداران بر اساس اون فهرست مواهب پایه بر مبنای چی تعیین میشه؟ اون در واقع حالا در جامعه نمیگیم، اون گروه نماینده‌ای که کمتر میزان ثروت و درآمد داره. من از اصطلاح دهک هم به این جهت استفاده میکنم که دهک مفهوم اقتصادی جامعه رو به ده تا در واقع قسمت تقسیم میکنه. ما اصلا کاری به اینکه ده تا میخواد باشه، 20 تا میخواد باشه، 100 تا میخواد باشه نداریم. این که حالا تو اون واقعیت اقتصادی شما میخواد با دهک تعیین کنی، میخواد با 20 تک تعیین کنی، این دیگه ربطی به ما
نداره.
همین خاطر گفتم نه اصلا هم غلطه دیگه، نمیتونیم به یه سنف خواستم گره بزنیم دیگه، دقیقاً همینو گفتم. به همین خاطر شما نمیتونیم بگی آقا در جامعه منظور از طبقه کمتر برخوردان طبقه دست فروش هست، طبقه کمتر برخوردان طبقه هم که از حد اقل ثروت و درآمد برخورداره.
اسمی روش نداریم، حالا اون گروه میخواد هندی باشه، میخواد یه سنت خاصی باشه، میخواد یه اقلیت مذهبی خاصی باشه.
نه میگم دیگه مسئله دقیقا همینه دیگه. ببین باز حالا من خواستم همین رو توضیح بدم، بذار اینو توضیح بدم ببینم جواب سوال شما رو میده. همین رو دارم میگم. ببین حرف اینه میگه تو جامعه ایدئال ببین اصلا بحث سر اینه، یه لحظه دقت کنید بذارید اشکال بعدی بگم. این حرفی که این میزنه میگه حالا ممکنه که هندی‌ها بیان بگن شما چرا اینجوری داری نگاه میکنی، بیا یه جور دیگه به قضیه نگاه کن، اینجوری به قضیه نگاه کن که متوسط درآمد ما هندی‌ها با متوسط درآمد ما انگلیسی‌ها با هم یکی بشه. بالاخره همچنان یه اختلافی وجود داره دیگه تو اون سناریو بین هندی‌ها و انگلیسی‌ها، تو اون سناریوی مطلوبی که سناریوی سه بشه. درسته؟ پاسخی که رالز میده چیه؟ میگه ببینید مسئله این نیستش که ما یه گروه هندی‌ها داشته باشیم یه گروه انگلیسی‌ها داشته باشیم، اینا با هم دیگه یه طبقه درآمدی شده باشن، اونا با هم دیگه یه طبقه درآمدی شده باشن. اگر واقعا جامعه ایدئالی وجود داشته باشه که اون اصل اول توش تحقق داشته باشه، یعنی اصل حقوق پایه و آزادی‌ها، اساساً ثروت و اصلاً نژاد، قومیت، نمی‌دونم جنسیت، دین، اینها هیچ کدوم مبنای برابری منصفانه، مبنای توزیع فرصت‌ها قرار نمی‌گیره. می‌دونید این جامعه مشکلش چیه؟ این جامعه اینه که همواره یه قومیت خاص فرصت‌های کمتری نسبت به قومیت خاص داشتن. یعنی اصلا جدایی از اینکه تو این مثال چرا این سناریو انتخاب میشه نه این سناریو، بعد ما میگیم گروه کم در درآمد در کل باید ببینیم کجا درآمدش اکثر میشه، یه مشکل دیگه هم مثلا این سناریو داره. اساسا شما هیچگاه نمیتونید بیاد بگید یعنی تو جامعه ایدئال نباید این اتفاق بیفته که هندیا در کلیتشون درآمدشون از انگلیسی‌ها در واقع کمتر باشه، چون اگر برابری منصفانه فرصت‌ها باشه هم در بین انگلیسی‌ها بالاخره آدم با استعداد هست، هم در بین هندی‌ها آدم با استعداد هست. اساساً هیچ وقت گروه کمتر برخوردار نباید با یک نژاد خاص گره بخوره. مسئله سری یعنی این همه این مثالایی که شما دارید می‌زنید ناشی از این هستش که در جامعه به هر دلیلی، مثلا از جمله تمرکز ثروت، مثلا تو ایران ببینید یکی از مشکلاتی که مانع در واقع برابری منصفانه فرصت‌ها میشه اینه که از مثلا 1320 محور تمرکز تهران بوده، از تهران تا قزوین در واقع بخوای در نظر بگیری خط توسعه در رژیم پهلوی از تهران تا قزوین بوده، به همین خاطر هم عمده کارخونه ها اینها تو اینجا شکل گرفته بوده. البته بعداً تو اون اواخر دوره شاه شاه سعی کرد توی اصفهان و اینجا هم مثلا تعدادی فولاد و اینا بزنه، ولی در هر صورت یه چیز مسلم اینه دیگه توی جامعه مثل ما که شما ممکنه بگی کردا بلوچا از فرصت های کمتر برخوردارن، این به خاطر نبوده در واقع فرصت های منصفانه برابره. اگر این نباشه کل این مثال شما چی میشه؟ نقض میشه.
کلم فهم عدالت با قومیت یه جورایی منطقش فایده گرایی نیست دیگه، چون مثلا برای هندی ها رو کلا
آره دیگه آره اونم یه نقطه ایه ولی حالا جدا از اون ممکنه شما بگید که مثلا حالا بالاخره این طبقه درآمدی میانگین درآمدشون اینقدر شده. آره ولی یه جور
جامعه استعماری هم که بیشتری ولی مثلا فقیره به خاطر این منطقه فایده گرایانه اصلا در نظر گرفته نمیشه.
آره ولی به طور معمول معمولا توی جوامعی که برابری منصفانه فرصت ها نباشه طبقه کمتر برخوردار با یک گروه نژادی خاص در پیوند قرار میگیره. و میخوام بگم مثلا این مثال اصلا از بیخ اشکال داره، یعنی اصلا این که شما بتونید حتی توی یه جامعه خاصی طبقه کمتر برخوردار رو با یه قومیت خاص نشون بدید ممکنه تو واقعیت ما ممکن باشه، ولی توی نظریه ایدئال اصلا این مثال به عنوان مثال نقض مطرح نمیشه. به همین خاطر رالز میاد 5 نکته رو در مورد خدمتتون عرض کنم اصل تمایز مطرح میکنه و میگه اگر میخواید ببینید یه مثالی مثال نقض محسوب میشه یا نه با همه این در واقع 4 مثال در آره 4 تا خدشه‌ای که مطرح کردیم که 3 تاشو خود رالز گفته بود یکیش من اضافه کردم، باید این شرایط رو در نظر بگیرید. یکی این که اصل تمایز تنها وقتی معنا داره که اصول پیشین تحقق پیدا کرده باشه، یعنی شما دیدید اگر اصل برابری منصفانه فرصت‌ها تحقق پیدا بکنه اساساً این طبقات درآمدی در جامعه شکل نمی‌گیره. دومیش این هستش که اصل تمایز یک پیوستار خدمتتون عرض کنم هموار از ساختارهای پایه امکان پذیر رو مطرح میکنه. این پیوستار هموار منظورش چیه؟ راف کانتینم کتاب ترجمه کرده به پیوستار هموار اگه اشتباه نکنم، درسته؟ پیوستاره؟ آره. یعنی چی پیوستار هستن؟ پیوستار یعنی که آقا نمیشه، ببینید پیوستار یعنی این سناریوهاتون به هم پیوسته است، نمیشه مثلا یه حالت کمتر برخوردارا مثلا یک و دو باشن، یه حالت یه دفعه کلا برعکس بشه مثلا بشن 100 و مثلا 50. این شدنی نیست. یعنی تو واقعیت یه تیپیه که این تیپ ها خلاصه در همسایگی هم قرار میگیرن. یعنی میخوام بگم این بالا پایینش نباید خیلی با هم فاصله داشته باشه. یعنی ببین ما نمیتونیم این دو تا سناریو داریم، یه سناریو مثلا یک و ده، یه سناریو 2000. این پیوستار نداره. این هر بشه پیوسته است. یعنی میخوام بگم این جهش این وسطا نیست، یه تیپ، یه پیوستار. سومیش این هستش که مثال‌های دلخواهانه عددی به راحتی میدونه چی باشه؟ گمراه کننده باشه. بریم به همینجا مثال عددی که زدیم همش گمراه کننده بود، از جمله مثال هندی ها که اصلا مشکلش این بود که گروه کمتر برخوردار رو با یک نشانگر صلح تعیین کرده بود. و چهارمیش این هستش که اصل تمایز مبناش سلف اینترستا، خودخواهی های گروه خاص نیست. یعنی مبنای اصل تمایز این نیستش آقا یک گروه هندی ها داریم حالا به اینه بخوام بیشتر برسه. مبنای اصل تمایز اصلا این نیست. و پنجمین نکته این هستش که باید اون موقعیت های اجتماعی به درستی تعیین بشه که گفتیم نه باید مبنای نشانگرهای صلح باشه. خب اینا تموم شد و این نکاتی توی کتاب رو من گفتم. من تا یه نکته واقعی میمونه که اون من از بیرون میخوام برای شما بگم. بفهم.
بله. با توجه به اینکه گفت میشه ادعا کرد مفهوم تبعیض مثبت برای رالف دیگه معنا نداره.
چرا معنا نداره؟ چون تو جامعه ایدئال نباید این وضعیت به وجود بیاد. ببین شما نها کن. مثلا شما میگی که
هر اون سهمیه مثلا چه استخدام باشه چه آزمون بودی به هر نمایی
تو جامعه غیر ایدئال بودی شما مثلا میگم تحت تبعیض از اون برش در نظر بگیر. یه مثالی میزنه میگه آیا اگر ما بیاییم بین زن و مرد تبعیض قائل بشیم جوری که به مردان امکانات بیشتری بدیم زن و مرد بیشتری ببرن این موجه هست یا نه؟ اینو مطرح کرده تو متن، نمیدونم حالا خوندین یا نه. اینو خوندین دیگه انشالله شاید اینجوری تو نگاه کنی مشخص خوندی، یعنی مثلا کامل مشخص بعد میگه آقا این اصلا این مثال مطرح نمیشه تو جامعه ایدئال، ما اینها رو اصلا مطرح نمی‌کنیم.
این فرض ایدئالی که میاره من دقیقا متوجه نمیشم، چون ولی تجربه عملی خیلی جوان
تعبیرای
مثبت توی
مواضعی
لازمه.
نه تعبیر مثبت دقت کن، اگه تعبیر مثبتی باشه که ناشی از نقض آزادی‌های پایه باشه این تو جامعه ایدئال معنا پیدا می‌کنه. یعنی اگر در یه جامعه برابری منصفانه فرصت‌ها باشه و اصل اول که برابری در حقوق پایه باشه تحقق پیدا بکنه دیگه بلوچی، کردی، ترکی احساس تعبیر نمی‌کنه. ولی حالا شما یه تعبیر مثبت مثلا به معنای این که فرض کنیم یه آدمی که مثلا توی قضیه آسیب دیده از این بخوایم حمایت بکنیم، به نظر میرسه اینم موضوع وزنی رال نباشه. ببین شما الان میگی که آیا همون بحثی که گفتیم که اصل تمایز اصل جبران نیست، اساسا اصل تمایز موضوعش این نیستش که بنده مثلا یه استعداد کمتری نسبت به شما دارم، این استعداد کمتر من رو در نسبت با شما بخوام جبران بکنم، این موضوع اصلی تمایز نیست. یعنی به این معنا تعویض مثبت نداره. یعنی تعویض مثبت دو حالت داره، ببین اینجوری توضیح بدم. یا به معنای این هست که یه فردی به لحاظ تاریخی نسبت بهش تعویض قائل شده به وجود اومده که این تو جامعه ایدئال معنا نداره، یا به معنای این هست که نقصان‌های طبیعی افراد بخواد جبران بشه که اصل تمایز هم اصل جبران نیست و این اصلا اختلاف راه با لاکگالیتاری هست.
چیه؟
ببین اونا حالتهای خاصه، اونا اصلا موضوع اصل عدالت نیست، اونا اصل جبرانه، اشکال نداره اونا رو بیاد اعمال کن، اون اصلا موضوع اصل عدالت نیست، اون اصل جبرانه. اصل جبران داری داره، شما اصلا فرض کنید یه چه زلزله میاد، یه چه سیل میاد، اون اصلا ربطی به اصل عدالت نداره. ولی این برای چی هم مهم نیست؟ اون موردیه، اصلا تأثیر به ساختار پایه نداره.
میتونه
خیلی جا مثلا به
خصوص حالا
جامعه خودمون
وقتی تو
کنکوری سهمیه
این
تو
سهمیه
کنیم یه سلسله. حالا ببینید تو کنکور ما دو تا سهمیه داریم، یه سهمیه مناطق داریم، اون سهمیه مناطق هم اگر ثروت و درآمد منصفانه توزیع بشه خود به خود باید چی بشه؟ برداشته بشه. یعنی سهمیه مناطق سهمیه وضعیت ایدئال نیست. یه سهمیه دیگه به نام سهمیه در واقع خانواده شهدا و ایثارگران اینا داریم، اون اصلا از موضوع بحث عدالت به مساوی انصاف خارجه، چون یه سه موضوعیه. یعنی شما دارید یه چیزی رو یه کمبودی رو جبران میکنید، اصل جبران میخوام بگم از موضوع این بحث خارج شه. یعنی یا اصل جبران بر... یعنی یا مسئله جبران یه مشکلیه، حالا یا موردی یا فایده، چون اصلا موضوع بحث عدالت نیست. من میخوام یه چیزی رو به شما تاکید بکنم، موضوع نظریه عدالت اون اشخاصی است که میتونن وارد همکاری اجتماعی بشن. اونایی که به هر دلیلی نمیتونن وارد همکاری اجتماعی بشن از موضوع بحث اصل تمایز خارجن. البته ممکنه بگین این نقصانی تو نظریه رالز، در مورد این باید بحث بکنیم. حالا شاید تو جلسه آینده این مقدار اون نظریه خانم نوسبام رو بیشتر توضیح بدیم مسئله حل بشه. بعد این به طور رالز کمتر برخورداری هایی رو که مطرح میکنه ناشی از دو چیزه، یا ناشی از کمتر برخورداری در استعداد طبیعیه، یا ناشی از اون طبقه اجتماعیه که انسان ها توش به دنیا میان. کمتر برخورداری تاریخی به این معنا که یه قومیت خاصی نسبت به یه قومیت دیگه کمتر برخوردار باشه دیگه تو جامعه ایدئال نباید وجود داشته باشه، ولی بالاخره به یه قومیت تو همون قومیت یکی بیشتر از یه درآمد پیدا میکنه. یعنی حرف سر اینه که اگر یه جامعه ایدئال داشته باشیم بالاخره ثروتمند داریم، غنی هم داریم، ولی درصد ثروتمندای این جامعه باید با نسبت قومیت اون جامعه یکی باشه. یعنی اگه مثلا 60% جامعه شما ترکا باشن، باید 60% اون طبقه چی باشن؟ پر در واقع بیشتر برخوردار باشن و به هم نسبت قومیت باید. این مسئله اینه که قومیت ها رو وارد نکنید در صورت، گرچه نابرابری وجود داره. من برای اینکه این بحثمو جمع‌بندی بکنم و وارد آخرین نکته بشم، حتی آخرین نکته وارد بر ایرادهای اصل تمایز، در واقع چند تا نکته دیگه میمونه که الان دارم بعد توضیح
ولی بحثی در جدا حوادث طبیعی رو نمیگه، ولی با یه چیزی مشابهش میگه، اونم بحث حوادثی که منجر به در واقع عکار افتادگی.
خب بعد چی میگه؟ همون بگو، همون بگو چی میگه.
در این همون پیدا نکردم، ولی من طرح میکنه که اون زمانی که انتظارات برخی افراد به زدیر حوادث به سرا خواهش پیدا کنه، وظیفه دولت اینه که سطح انتظارات رو بشینه،
یعنی جبران کنه. اینجا داره میگه درسته. ببین باز اینجا داره میگی، من برای اینکه مسئله روشن بشه تو ذیل اون بحث لاکگالیتاریان هم گفتم. ببین ما یه اصطلاحاً میسفورچون هایی داریم تو زندگی، یه در واقع نابرابری هایی در استعدادهای طبیعی داریم و یه نابرابری هایی در چی داریم؟ در طبقه اجتماعی. یه بدشانسیان تو زندگی هستی، حالا مثلا میکشون که اون سه تا کانتینجنسیه که داره شما میگی ناظر به اون سه تا کانتینجنسیه که قبلا توضیح دادیم، اگر پیدا بکنم تو همین سه تا تیز زده و گفت اون سه تا کانتینجنسی که آره دقیقا صفحه 55 بند 16 یکی درسته؟ آه اون شما توی پانوشتاش داری نگاه کنی آره؟ متن کتابه؟ آه ولی شبیه اون چیزی که داری میگی، حالا شبیه اون چیزی که شما داری میگی توی شبیه اون چیزی که داری شما میگی توی بند 16 آورده، سه تا در واقع بند 16 یک اگه نگاه بکنید اونجا هم داره. میگم تمام اصل سر اینه که ما نمیخواییم این نابرابری ها رو تو تک تک افراد جبران کنیم، میخواییم این نابرابری ها رو به نحوی در واقع مدیریت بکنیم که انتظار حداقل برخورداران چی بشه؟ حد اکثر بشه. حالا دوباره به بحث کمون اسست بودن، کارهای مشترک بودن، مواد طبیعی که برسیم یه مقدار بیشتر داریم رو توضیح. در اصلت موضوع اصل عدالت نیستش که اشخاصی که مواهب طبیعی کمتری دارن رو چیکار بکنیم؟ این کمتر بودن مواد طبیعیشون رو به نحوی جبران بکنیم. اینو بهش دقت بکنید. من برای اینکه بحثا جنبندی بشه یه توضیحی بدم. ببینید ما چهار تا سناریو در نظر میگیریم. خب حالا با همین توضیحاتی که دادیم کدوم سناریو انتخاب میشه؟ به نظر میدیم دیگه. این رو که در واقع میگیم با توجه به دو تا اصل اول امکان نداره، چون صدا پنجا نوشتم نه این اصلا بوده این در اصلا با توجه به اصل برابری منصفانه فرصت ها اون سناریوی
سپون
چی بود؟ پلاک خونه نه بود شده بود. آه یادم نمیاد. آه این یه نیاز به ارجاع به اون فیلم نداشتیم. واقعا هم یادم آقا یه چیزی هست من بعضی دیدم مثلا میگم در جامعه باید به توقعات مختلف توجه شود و این مبنای دیالکتیک هگل است. آقا اگه هگل مثلا با یه همچین مزخرفی مثلا اندیشمند شده بود که خیلی مثلا جامعه تصادفی چیز داشت که مثلا من دیاد دمام در جامعه باید قیمت ارز بر مبنای انتظارات روانی انسان‌ها در واقع تنظیم شود و این بر مبنای نگرش ایدئالیستی هگل است. آقا این ربطی نداره مثلا میدونی یعنی میخوام بگم حالا اینجا هم لحاظ من یعنی اون که تو واقعیت یاد رخ میده اون یه چیزی بوده که در واقع خصوصی خاصمون فیلم باشه. نه تو اون فیلم مثلا ممکنه یه چیز سلام کنه ممکنه در درخلی یه چیزی نه حالا این شوخی رو بیشتر از این جنس یه دستاویز قبلم که جون من زیاد دیدم واسه یکی من میگه چی قلمبه سلمبه میگه ما باید بر مبنای نظریه بنظر باشه خب اینا تو برنامه خوبه اینا زبط. ما تا چند روز پیش حالا این کلاس نمونه حاشیه نداره. نشستم صوت فلسفه اسلامی خودم و خودم گوش کردم. دیدم چقدر جذابه. از درس آخر چه گوش کردم. چه گوش کردم. نه نه گوشم باشه نه خیلی خوبه. انصافاً واقعا از کلاس لذت بردم. شما هم لذت بردید. خب بریم سر بحث بعدی. ببینید یه شخصی به نام آقای جرارد کوهن هم یه انتقاداتی به رالز مطرح کرده و به طور مشخص به اصل تمایز که من یک در موقع مختصری از ایرادات آقای جرارد کوهن رو به نظریه رالز مطرح می‌کنم. جرارد کوهن یه کتابی هم نوشته تحت عنوان Rescuing Justice and Equality که تو خود همون در واقع سطر اول یا سطر دوم کتاب داره توضیح میده که منظور از Rescuing Justice and Equality نجات آزادی و برابری نجات عدالت و برابری نجات اینها از دست لیبرال‌های چپ به سردستگی رالز یعنی خودش داره میگه میخوان دست کیا نجات بدن. ببینید اون چیزی که کوهن مطرح میکنه به طور مشخص این کوهن هم 2013 از دنیا رفته و یه مارکسیست مشهور هم هستش میگه اصل تمایز همونطور که قبلا هم توضیح دادیم بر ساختار بنیادین جامعه اعمالش یعنی این اصل مستقیما ناظر به نهادهاست و بر تصمیمات اشخاص اعمال نمیشه. به طور مشخص رالز از یک اقتصاد با خدمت عرض کنم یعنی در واقع اینجور بگیم از یک اقتصاد رقابتی توأم با بازار آزاد حمایت میکنه که اشخاص رو تشویق میکنه موقعیت خودشون رو چیکار کنن همواره ارتقا بدن. یعنی از نظر رالز نظریش کاملا با بازار آزاد سازگاره. حالا اینو بعدا تو بخش چهارم هم بیشتر خواهیم دید. اما بازارهای رقابتی به دلیل اتکا بر مشوق‌هایی که مردم رو به ریسک پذیری و ساعات کار بیشتر تحریک میکنه منجر به چی هن؟ منجر به تشویق نگرش‌های خودخواهانه. پس اصل تمایز تا زمانی که بر ساختار پایه اعمال بشه با یک اقتصاد کاپیتالیستی سازگاره که در اون فقرا از یک نظام اقتصادی بدیل فقیرتر هستند. کدوم نظام اقتصادی بدیل؟ اونجایی که مردم مستقیماً دغدغه برابری و افزایش رفاه کمتر برخوردارم دارن. یعنی ببینید آقای کوهن داره میگه شما دو تا سناریوی بعدی رو در نظر بگیرید. یه سناریویی که اصل تمایز داره بر ساختار پایه جامعه اعمال میشه نه بر تصمیمات افراد. افراد در تصمیمات خودشون کاملا سلف اینترستن، خودخواهند. یه حالت هم در نظر بگیرید که افراد چی ان؟ اصل تمایز مستقیما بر تصمیمات افراد داره اعمال میشه و افراد توی تصمیمات شخصی خودشون و در ترجیحات شخصی خودشون هم به کمتر برخورداران توجه میکنن. میگه در این حالت دوم یعنی نظام غیر کاپیتالیستی نسبت به اون حالت اول که نظام کاپیتالیستی باشه کمتر برخورداران نفع بیشتری میدن. مضمون انتقاد روشنه. پس انتقاد مبناش چیه؟ این که موضوع اصل تمایز ساختار پایه جامعه است. خب از این چه نتیجه میگیره؟ میگه تا وقتی موضوع اصل تمایز ساختار پایه جامعه باشه و تصمیمات افراد مستقیما موضوع بحث ما نباشه، چه اتفاقی میفته؟ افراد تو تصمیمات شخصیشون خودخواهند و کمتر برخورداران تو تصمیمات شخصی افراد لحاظ نمیشه. به این مسئله از دو جهت میشه پاسخ گفت. پاسخ اول اینه، اگر کمتر برخورداران در یک اقتصاد رقابتی بازار که نگرش‌های خودخواهانه رو ارتقا میده وضع بهتری نداشته باشند، خب در این صورت اصلا اصل تمایز برآورده نمیشه، اصل تمایز اون یکی انتخاب بکن. ببینید دقت کنید، لازمه اصل تمایز این نیستش که جامعه موقعیت کمتر برخورداران رو در دل نظام موجود اقتصادی بیشینه کنه. ببین به این توجه بکنید. بلکه اصل تمایز دارای دو استلزامه. یک، اقتصادی رو تأسیس کنه که وضعیت فقرا رو از هر نظام دیگری بهتر بکنه و البته در دل اون اقتصاد موقعیت کمتر برخورداران چی بشه؟ بهینه بشه. نه اینکه اقتصاد کاپیتالیستی موجود رو به رسمیت بشناسیم بعد ببینیم تو همین اقتصاد کاپیتالیستی موجود چه سیاستی وضعیت رو بهتر می‌کنه. پس اگر یک اقتصاد غیر رقابتی موجب ارتقای وضعیت کمتر برخورداران بشه، اصل تمایز چیکار می‌کنه؟ اون رو انتخاب می‌کنه. یعنی اصل تمایز خودش به تنهایی یک نظام رقابتی بازار آزاد رو به نظام غیر رقابتی ترجیح نمیده. منتها ببینید، ممکنه باز کوهن و در واقع حالا اصحاب کوهن بیان انتقاد او رو یه جور دیگه تعبیر بکنن، بگن منظور ما این بوده که حتی با پذیرش یک نظام بازار آزاد در جامعه ای که موضوع عدالت ساختار پایه جامعه نباشه بلکه تصمیمات خود افراد باشه، انسان‌ها دارای خلق عدالت، خوی عدالت به تعبیر خود اینها اتوس جاستیس، اتوس آف جاستیس باشن و انگیزه دارن که آثار انتخاب‌های اقتصادیشون رو برای کمتر بهره‌مندان در نظر بگیرن. در چنین شرایطی کمتر بهره‌مندان وضعیت بهتری نسبت به اون جامعه‌ای دارن که اصول عدالت غیر مستقیم بر تصمیمات افراد اعمال میشه. ببینید در نظام رالز هیچ گونه وظیفه عدالت ناظر به افراد وجود نداره. حس عدالت از نظر رالز اون سنس آف جاستیس که گفتیم، میل به عمل کردن مطابق با اصول عادلانه است. از نظر کوهن خوی عدالت صرفاً مستلزم پشتیبانی از قوانین و محدودیت‌های وضع شده نیست، بلکه در نظر گرفتن کمتر برخورداران در انتخاب‌های روزمره است. بنابراین اختلاف کوهن با رالز در نحوه دریافت این دو از اون مفهوم سنس آف جاستیس. یعنی میگه یکیشون میگه سنس آف جاستیس یعنی تبعیت از قوانین عادلانه، یکیشون میگه سنس آف جاستیس یعنی چی؟ یعنی اتوس آف جاستیس، یعنی من در تصمیمات شخصی هم کمتر برخورداران رو در نظر بگیرم. البته ببینید دقت کنید، از نظر رالز خود حس عدالت یعنی توجه و التزام به اون قوانینی که به نفع کمتر برخوردارانه، اما مسئله مهم این هستش که از نظر رالز با تمام این اوصاف نامعقول نیست که یک انسانی در رفتارهای اقتصادی خودش خودخواه باشه و میشه اینطور گفت که نفی خودخواهی در حیات انسانی و توأم با چیه از نظر رالز؟ توأم با الزام همگان به یک تصور خاص از خیر و مغایر با کثرت‌گرایی معقوله. یعنی اگر ما انسانها رو الزام بکنیم که در تصمیمات شخصی اقتصادی خودشون دیگر خواه باشن و خودخواه نباشن، در این حال که البته به اون قوانین عادلانه پایبندن، به نظر میرسه که یک تصویر خاصی از خیر رو بر زندگی انسان‌ها چیکار کردیم؟ تحمیل کردیم و این با واقعیت پلورالیسم معقولی که رالز ترسیم می‌کنه در تعارضه. حداقل این پاسخ دم دستیه که میشه مسئله داد. من صرفا می‌خواستم یه فتوایی بشه که شما با اون مفهوم در واقع خود حالا میگم با اون مفهوم انتقادات کوهن به رالز اجمالا آشنا بشن و کسی اگه علاقمند شد که بره خود کتابای کوهن رو من منقالاتش هم بخونه. بله. یعنی
انتقادی شده کوهن جنبه این بیشتر مربوط به اخلاق نمیشه، یعنی بیشتر به جای نظر سیاسی کوهن نظر اخلاقی. الان مثلا ما اینو بگیم که بعد در رفتار خودتون کم مردمون رو در نظر بگیرن، بعد حالا اینو اگه بخوایم نظر سیاسی ببینیم دولت چجوری میتونه اینو ترجمه کنه؟
حالا اونو بعد بحث بعدیش باز میشه. حالا اون یه مسئله دیگه ایه، اصلا نمیخوام وارد اون بشم. آره این که نه ببین نه یه نکته دیگه یه وجود داره اینم در نظر بگیر که کوهن یکی از انتقادایی که به رالز میکنه اینه که شما تو نظریه عدالت خودت اشتباهی که میکنی اینه که نظریه عدالت تو یه ریالیستیک اتوپیاست، در حالی که نظریه عدالت باید چی باشه؟ اساسا هر فلسفه سیاسی هنجاری باید خصلت چی داشته باشه؟ ایدالیستی داشته باشه. یعنی خب تو اون یه ایدئال اینه که آدم ها اون در واقع تو تصمیماتشون لحاظ بکنن. حالا اینکه تو واقعیت چقدر اون ایدئال لحاظ میشه اون ربطی در واقع به چیز نداره.
توی خود فهمشون فتر سیاسی ما مشکل داره.
آره منتها فهمشون بیشتر از این هستش که رالز به یه ریالیستیک اتوپیا قائله و اون به چی قائله؟ به یه اتوپیا قائله. این خیلی انتقاد جدی هم میشه. یعنی وقتی که میرسه به اون بخش پنجم نظریه عدالت که یعنی بخش پنجم این کتاب که بخش سوم نظریه عدالت باشه، اثبات پایداری جامعه بسامان، آقای کوهن برمیگرده میگه این یه جور محافظه‌کاریه. یعنی تو میخوای بگی که این با روانشناسی اخلاقی بشر سازگاره و این یه جور در واقع چیه؟ یه جور رئالیسم غیر ایدئاله. میدونی هم شرط نمیزن کلا. ببینید این نظریه رالز دو سر طیف داره. خودش این وسط وایساده و میگه من به یه ریالیستیک اتوپیا قائلم. این ورش حالا تیف که میگه من اینجوری با انگشت تیف شکل نمیگیره. این ورش کی وایساده؟ کون وایساده که میگه شما باید اصلا به یه نظریه ایدئال قائل بشین. این ورش یه آقایی به اسم جرال گاوس که یه کتابی تو همین 2019 نوشته The Tyranny of Ideal، استبداد امر ایدئال، که میگه اصلا نظریه های ایدئال استبداد خلق میکنه. یعنی یه دیم از این برداره انتقاد میکنه. اصلا رئالیست بود فلسفه سیاسی و خب رئالیست بودن در فلسفه سیاسی حتی با اصل تمایز هم جور در نمیاد، کاملا با بازار آزاد سازگار. خب میگه از دو طرف داره بهش انتقاد میشه. بله
الان این پاسخی که
رالز کنه میده به این اصلا حتی رالز به این پاسخو نمیده چون این بعدن صورت بندی کرده. آره
اگر پاسخ اینه فقط با یک از سری کوچیک تیر تا خود باز میشه بهش پرداخت. مثلا یک حس نوع‌دوستی مشترک، یک ارزش مشترکی داشته باشیم که با اون پلورالیسم راز در تضاد باشه، ما هم همون سلف اینترست شروع میکنیم. اما به این میرسیم که یکی از لوازم اینه که تو بتونی این سلف اینترست رو داشته باشی اینه که یک پابلیک گودی هم در نظر بگیری.
خب اون ممکنه باز رال جواب بده که من از طریق اون ساختار پایه جامعه دارم محافظت میکنم. اون خیلی یعنی در نظر گرفتن یه خیر مشترک لازمش این نیستش که تک تک افراد حس نودوستی و حس عدالت داشته باشه. خب حالا این بحث مفصله، میگن میخوان پاردش بشیم باید یه ترم دیگه آدم اختصاص بده به اینکه خود انتقادهایی که به نظریه عدالت رالز مطرح میشه رو به صورت مشخص صورت بندی کنه که اینا خیلی وسیعه. یعنی ما اصلا موضوع بحثمون اینها نیست. یعنی خود حرفای نوزیک، حرفای امثال همین کوهن، حرفای جرارد گاوس، لاک ایگالیتاریان ها، اینا همش میتونه در واقع موضوع یه درس مستقل دیگه باشه. من تو من دیگه به اینا نمیپردازم. دلیلش هم اینه که خب اول باید اینا رو بگیم تا بعد بتونیم بفهمیم چه اونها چی هستش، مگر اینکه بخوام از همه اینا یه توصیفی بگیم که خب حالا اونم خیلی خدمتتون هستون ایدئال من نیست. بحث بعدی که مطرح میکنه اینه انتظارات مشروع، استحقاق و شایستگی. منظور از انتظارات مشروع چیه؟ میگه ببینید ما یک قوانین عمومی رو مشخص میکنیم که این قوانین عمومی یک طرح همکاری رو چیکار میکنه؟ شکل میده. انتظارات مشروع و استحقاقها اون اموری هستند که مبتنی بر این قوانین عمومی هستند. به عبارت دیگر بر مبنای اون عدالت رویه محض پیور پروسیجرال جاستیس، خب این عدالت رویه محض چی میگه؟ عدالت رویه محض حقش میگه، حق عدالت رویه محض این هستش که ما یک اصولی بیرون از اون چارچوب قرارداد اجتماعی نداریم که مشخص بکنه قرارداد اجتماعی منصفانه چی هست یا چی نیست. هر چی از اون موقعیت منصفانه به دست اومد چیه؟ منصفانه است. حالا بر همین اساس هم داریم میگیم ما چیزی به نام خدمتتون عرض کنم که استحقاق و انتظار مشروع بیرون از اون اصول عدالت نداریم. هر چی که طبق این در واقع اصولی که ما مشخص کردیم بتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم انتظارات مشروع ماست. هر چی خارج از این باشه انتظار مشروع ما نیست. چیزی نداریم بیرون از در واقع این خدمت رو از کنم کانستراکشن اصول که حالا در واقع اون کانتین کانستراکتیویست در ساختگرای اخلاقی برشش هم اینه، چیزی بیرون از این اصول وجود نداره که معنای خدمت رو از کنم استحقاق و معنای انتظارات مشروع رو برای ما شکل بده. بنابراین با توجه به همین توضیحاتی که میده میاد چند تا مفهوم رو از هم متمایز میکنه. مفهوم اول مفهوم شایستگی اخلاقیه که در واقع حالا ما اینجا به عنوان شایستگی اخلاقی یعنی چی؟ شایستگی اخلاقی یعنی همون چیزی که مثلا شما فرض کنید در ادیان میگم یعنی این اکرم کن عند الله اتقا کن. شایستگی اخلاقی مهمترین نکتهش این هستش که با یک تصویر خاص از خیر انسان‌ها گره خورده و حرف رالز این هستش که در جامعه خدمتتون عرض کنم به سامانی که عدالت به مثابه انصاف بر اون حکم فرما شده، شایستگی اخلاقی یک معیاری است غیر قابل اعمال در پرسش‌های عدالت. و بعد یه تعبیر حالا جالبی به کار می‌بره، میگه تنها یک خداست یا تنها خداست که میتواند چنین داوری هایی رو انجام دهد. اینکه مثلا شما فرض کنید این آدم با تقواتر این تقواتر من میخوام مثلا به این چه امکاناتی بدن، این روز قیامت خدا تعیین میکنه، اینو اصلا از عرصه داوری سیاسی باید بیرون بگذاریم. اما انتظارات مشروع چیه؟ انتظارات مشروع اون چیزی است که شما در بستر اون ساختار بنیادین با توجه به اون قواعدی که اون ساختار بنیادین معین کرده، ببخشید در اون ساختار بنیادین حاکم شده، میتونید چیکار بکنید؟ انتظار داشته باشید. بعد یه مفهوم دیگه رو مطرح میکنه، دزروینگنس. کتاب چی هر رو میتره دزروینگنس رو؟ چی؟ لیاقت. حالا ببین دزروینگنس چیه؟ دزروینگنس اونجایی مطرح میشه، ببین ما یه بازی داریم با هم انجام میدیم، میگیم مثلا فرض کنید آقای شریفیان در این بازی باخت ولی هیچ چیزی از شایستگیاش کم نمیکنه، یا مثلا آقای فرض کنید که آجرلو در این کشتی شکست خورد به رغم همه شایستگیهایی که داشت. این دقیقا همون چیه؟ لیاقت. میگیم لیاقت شو داشت ولی بهش نرسید. ببین حرف سر اینه، اگر یک جامعه به سامانی وجود داشته باشه که جامعه خدمتتون عرض کنم باشه که اون اصول عدالت برش حکم فرما باشه، نباید بین لیاقت‌های ما و موفقیت‌های واقعی ما فاصله وجود داشته باشه. یعنی اگر آقای شریفیان رفت 10 تا بازی انجام داد همش گفتیم به رغم شایستگی‌هاش باخت، معلومه مشکلی وجود داره دیگه، یا داور یک چیزی. اینجا هم همینه که اگر جامعه یک جامعه بسامانی باشه، جایی برای طرح فاصله بین لیاقت‌ها و موفقیت‌ها باقی نمونه. پس در اصل مورال دیزرت، شایستگی اخلاقی اساساً موضوع ما نیست، چون به یک تصویر خاص از سعادت انسان گره می‌خوره. انتظارات مشروع و شایستگی ها هم در کجا معنا پیدا میکنه؟ در بستر همون اصول و معیارهای پیشینی نیستن که ما بخوایم اصول رو بر اساس اونها بسنجیم. به همین جهت نکته مهم این است که مفهوم استحقاق، مفهوم خدمت رو از کنم entitlement این در اندیشه رالز نقش محوری و بازی نمیکنه، برخلاف نظریه آقای نوزیک. اما نکته آخر که اینم بگیم سریع از روش رد بشیم، چون قبلا بهش اشاره کردم دیگه خیلی لازم نیستش که روش منوخ بدیم، اونم این بحث هستش که از نظر رالز مواهب طبیعی، البته با یه ابهامی، کالای مشترک محسوب میشه. اینو من قبلا توضیح دادم، الان یه بار دیگه مطرح میکنم. گفتیم ببینید ما دو گونه نابرابری داریم در جامعه که انسان‌ها نسبت بهش مسئولیت اخلاقی ندارن، نابرابری‌های طبیعی و نابرابری‌های اجتماعی. رالز نظریه عدالت به گونه‌ای سخن میگه که منجر به شکل‌گیری نظریه‌ای میشه که گفتیم نظریه لاک ایگالیتاریان هاست. رالز حرفش اینه، مبنای سوء فهم اینها این هستش که اونها تصور کردن من دارم میگم خود مواهب طبیعی کالای مشترکن، بنابراین هر کسی که دریافت کمتری از مواهب طبیعی داشت ما باید این در واقع دریافت کمتر رو چیکار بکنیم؟ جبران بکنیم. رالز میگه آقا من هیچگاه این حرف رو نزدم که مواهب طبیعی کالای مشترکه. اون چیزی که من گفتم این هستش که توزیع مواهب طبیعی کالای مشترکه، یعنی تمایزی که بین افراد وجود داره این یه کالای مشترکه. چرا؟ چون ببینید حرف راز اینه، من جامعه رو اینجوری نمیبینم که آقا یه آقا اینه یه آدم این پنج تا هم حالا استعدادهاشون نابرابره، من بخوام این نابرابری در استعدادها رو که منجر به شکل‌گیری نابرابری های در کسب اون مواد در واقع خیرات پایه اجتماعی میشه، مواهب پایه اجتماعی میشه، رو چیکار بکنم؟ بالانس بکنم. حرف سر این نیست. من جامعه رو دارم یه نسبتی در نظر میگیرم بین اشخاص. تو این نسبت ما یک سری چی داریم؟ نه، اختلاف در توزیع مواهب طبیعی داریم. این اختلاف در توزیع مواهب طبیعی چیه؟ یه کالای مشترکه. به چه معنا؟ به این معنا که از اونجا که جامعه بستر یک همکاری منصفانه است، این توزیع مواهب طبیعی یک کالای مشترکه که منجر به این میشه در جامعه یه همکاری شکل بگیره که این همکاری منجر به تولید ثروت میشه و تولید در واقع اون خیرات پایه اجتماعی میشه. اون چیزی که مد نظر منه که کالای مشترکه توزیع مواهب طبیعی. ولی مثال میزنه، یه شما فرض کنید یه گروهی میخوان یه گروه موسیقی هن. یکی خوب سرکور میزنه، یکی خوب گیتار میزنه، یکی خوب نی میزنه، یکی خوب دف میزنه، هر کسی استعداد داره دیگه. این استعدادها رو که میذارید کنار هم دیگه چی میشه؟ تبدیل به این میشه که اون در واقع موسیقی خاص شکل بگیره. اون مثلا حالا نمیدونم دقیقاً اون چیزا چی میگن، پرتر خاص میگن چی میگن، شکل بگیره. درسته؟ پس این توزیع متفاوت مواهب طبیعی یه کالای مشترکه که همگان باید از توزیع این مواهب طبیعی چی بشن؟ بهره‌مند بشن و البته کمتر برخورداران باید بیشتر بهره‌مند بشن. این سخن جناب آقای رالز در بحث این هستش که اگر ما داریم میگیم چیزی کالای مشترکه خود مواهب طبیعی نیست، بلکه چی کالای مشترکه؟ توزیع در واقع اونها. به چه معنا این توزیع مشترکه؟ به این معنا این توزیع مشترکه که چون جامعه یک نظام همکاریه و بدون این همکاری خیری حاصل نمیشه، خب پس این توزیع مبنای چیه؟ مبنای اون همکاری و مبنای اون خیراتی است که داره تولید میشه. خب وارد فصل 3 بشیم. من یه توضیح مختصر در مورد فصل 3 بدم، ولی قبل از اینکه حالا بخوام توضیح مختصر در مورد فصل 3 بدم، یه چیزی رو من جلسه پیش اشتباه توضیح دادم. داشتم در مورد مفهوم استقرار میگفتم، من البته خیلی تو درس معماریات نشدی به هر اشتباه گفتم. گفتم استقرار ریاضی چیه؟ شما مقدار اولیه رو تعریف می‌کنید، مقدار بعدی رو بر مبنای اون تعریف می‌کنید دیگه، درسته؟ اینجوری گفتم. بعد مثالی که زدم این بود، گفتم اثنین برابر دو این دو برابر این مثال کاملا درسته، فقط یه اشکال داره. اون این هستش که مقدار بعدی باید در مبنای مقدار قبلی تعریف بشه. این مقدار بعدی در مبنای مقدار قبلی تعریف بشه، بعد اینجوری میشه. نشه اون این اصلا استقرار نیست، خب معلومه الان جای درنه. باید بعدی در مبنای قبلی تعیین بشه. اونجا هم همین بود. یه سری اصول پایه داریم. بعد هر آنچه که بعد مبنای اصول پایه دست بیاد عادلانه است، اون میشه تمام تعریف استقراری آقای نوزیک. اونجا که اومدم اینو توضیح بدم، مثال اشتباه زدم بعدش متوجهش نشدم که دوستان تذکری داد که این جلسه بعد توضیح بدم. یه چیزی هم من گفتم در مورد جلسه‌های پیش بود، گفتم ما یه انسجام‌گرایی در صدق داریم و یه انسجام‌گرایی در چی؟ توجیه. بعد یادم نیست چه اشتباهی کردم. در اصل صورت ببینید نظریه‌های انسجام‌گرای صدق در مقابل نظریه‌های چی هم؟ مطابقتی صدق هم. اما نظریه‌های انسجام‌گرای توجیه در مقابل کدوم نظریه هم؟ نظریه‌های مبناگرای توجیه هم. اینو من اون جلسه درازه تو ذهنم جا به جا کردم، گفتم توضیح بدم. نظریه های مبناگرای توجیه این نظریه هایی که شما یه گزاره های پایه‌ای دارید، بر مبنای اون گزاره های پایه یه گزاره های بعدی رو استنتاج میکنید که ما معمولا دریافتی مثلا تو هندسه، شما تو هندسه سری غذایه پایه دارید یا غذایه پایه غذایه دیگه رو استنتاج میکنید. نظریه های انسجامگرای توجیه طبیعتا نظریه هایی هستند که دنبال چی هستند؟ یه جور در واقع تعادل و تراجی بین مجموعه اون گزاره هایی که دارید، که گفتیم در واقع افکتیو اکویلیبریوم به نوعی یه جور در واقع انسجامگرایی در توجیه سیاسی است، ولی بهش نمیگیم انسجامگرایی. به چه جهت؟ به این جهت که اساسا مسئله ما یک نظریه خاص در باب معرفت شناسی محسوب نمیشه. خب یه سه چهار دقیقه وقت داریم، من یه مقدمه در مورد بخش سوم میگم و ان شاءالله در جلسه بعد وارد بخش سوم بشیم. ببین بخش سوم در واقع شاید بشه گفتش که قلب همه مباحثی که ما تا اینجا گفتیم. علتش هم این هستش که بخش سوم استدلال رالز در استنتاج اصول عدالت. ما تا اینجا داشتیم چیکار می‌کردیم؟ تا اینجا داشتیم فقط توضیح می‌دادیم که اون مفاهیم پایه نظریه رالز چیه، رفلکتیو اکویلیبریوم چیه، نمی‌دونم جامعه بسامان چیه، جامعه مساوی نظام همکاری منصفانه چیه، اشخاص آزاد و برابر چیه، اینا رو داشتیم توضیح می‌دادیم. تو بخش قبلی هم داشتیم مضمون دو تا اصل رالز توضیح می‌دادیم. یعنی باید می‌فهمیدیم وقتی میگه اصل تمایز یا اصل مثلا فرض کنید برابری در حقوق پایه منظورش چیه. حالا اینجا تو بخش سوم کاری که می‌خوایم انجام بدیم اینه که یه موقعیتی رو به نام موقعیت نخستین ترسیم می‌کنیم و در این موقعیت نخستین نشون میدیم که چطور اصل در واقع عدالت و مساوی انصاف به عنوان دو اصل مورد نظر ما چی میشن؟ استنتاج میشن. اثبات رالز دقت کنید در مورد نظریه عدالت خودش شامل دو مرحله است. یه مرحله اینجاست که از اصل تمایز اصول از موقعیت نخستین اصول عدالت رو استنتاج میکنه و یک در واقع مرحله بعدی هم تو بخش پنجمه که نشون میده این اصول عدالت با روانشناسی اخلاقی بشر چی هست؟ سازگار هست. منتها خود اثبات بر مبنای موقعیت نخستین هم شامل دو مرحله است. یه مرحله خود توصیف موقعیت نخستین هست و مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی این هستش که نشون بدیم بر مبنای یک مقایسه عدالت به مثابه انصاف و نه نظریه های بدیل از موقعیت نخستین استنتاج میشن. بنابراین دقت کنید که این استنتاجی که ما اینجا داریم یک استنتاج کامل نیست، چون من سه تا بدیل یا چهار تا بدیل رو در نظر میگیرم و بعد چیکار میکنم و بعد نشون میدم از بین این چهار بدیل عدالت به مساوی انصاف به دست میاد. پس اگر یه بدیل پنجم یا یه بدیل ششمی به دست بیاد باید مجددا استدلال خودم رو تکمیل بکنم. اون تکلیفی هم که من به شما داده بودم که آقای دیگه هم نوشتید امروز آوردید، اگر کسی این جلسه ننوشته ایرادی نداره تا جلسه بعد بیارید تحویل بدید دیگه بیشتر از یه هفته تاخیر نشه. اون تکلیف هم همین بود که ببینید توی کتاب نظریه عدالت استنتاجی که داره انجام میده به گونه ایست که میتونه نشون بده عدالت به مساوی انصاف در مقابل نفع‌گرایی چیه برتری داره و از موقعیت نخستین عدالت به مساوی انصاف به دست میاد، ولی با در نظر گرفتن بدیلی به نام دولت رفاه به نظر میرسه اون استدلالی که در کتاب نظریه عدالت مطرح میکنه استدلال موثری نیست و به همین خاطر اون استدلال رو در این کتاب داره تکمیل میکنه. اون چیزی که من از شما میخواستم توضیح همین بود که چرا اون استدلال اولیه موثر نیست و این استدلال جدید به چه نحوی داره تکمیل میشه. انشاءالله بقیه مواد جلسه آینده خسته نباشید.